مثلا تو بازار سرمایه. اگر چشمانداز روشنی ما براشون در واقع تصویر بکنیم و بهشون نشون بدیم، مطمئنن یه بخشی از این اتفاقاتی هم که الان داره میفته کمرنگ میشه و دوستان تحلیلگر و سرمایه گذار متوجه میشن که یه آینده باشنی پیش روشون هست و تغییراتی توی سیاست گذاری انجام خواهد شد، به راحتی خودشون میان و سرمایه گذاریشون انجام میدن. شاید هم لازم نباشه ما همه این 50 همت رو به بازار وارد بکنیم. سیگنالی که از سمت حاکمیت و از سمت دولت صادر میشه برای سرمایه گذاران خیلی مهمتر از این منابع نقدی هست که ما میتونیم الان به کمک بازار بیاریم.
بله، این هم بخشی از برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد که شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:05 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. میخواییم آگهی بازرگانی بشنویم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
دل و جان کرده عجب قصد تو را یارا، ساختم کنج دلم قصر تو را یارا، چه بلاها که به جانم نرسی یارا، تو خطا کن بکشم حبس ترم جان، دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم. بهمان بانی حامد بردرم سالون
کند تب کند جان بیمارم، ببینمت که شدی تو پرستارم، به درد عشق مبتلا شد دل زارم، جان به جانم نکن ای دل آزارم، جان دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم.
ما اینجوریم، رسوم خاصی داریم. قبل از شنیدن آگهی بازرگانی باید ترانه بشنویم. حالا شنیدیم، بریم آگهی رو بشنویم انرژیتون نیافته.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالام خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیف‌های سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جزا
تخفیف‌های باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
کجا؟
شهر لوازم
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
خب اینم از آگهی های بازرگانی که راجع به موضوع امروز برنامه ما بود، خرید کردم و اینکه چطوری و از کجا خرید کنیم. شما به ما بگیم چطور از اون تر خرید کنی؟
من برای اینکه ارزان‌تر خرید کنم به دنبال کالای با کیفیت هم هستم، پس میرم چند تا مغازه متفاوت رو جستجو میکنم که اون کالای من رو با کیفیت بالا داشته باشه. حالا هر مغازه‌ای که با قیمت ارزان‌تر اون کالا رو میفروخت، من از همونجا خرید میکنم و اتفاقا تبلیغش هم میکنم که دیگران برن از اونجا خرید میکنن. چرا؟ چون دوست دارم ارزان فروشی در جامعه ما رایج بشه. تشکر میکنم، مدیحه چراغی هستم از قم.
فاطمه خانم نوشتن که همه تو فامیل میدونن که من همیشه جنسای خوب میخرم و همیشه از من سوال میکنن که از کجا خریدی. منم تصمیم گرفتم الان یه مدتی هرچی میخرم عمده میخرم، یه دونه میخرم، یعنی یه دونه شو واسه خودم ورم دارم، باقیشو میفروشم و با سودی که از فروش این محصولات به خانواده نصیبم میشه پول اون چیزی که واسه خودم بودم در میاد. فاطمه خانم،
برای که ارزان‌تر بخرم اولا میرم سراغ کالاهای ایرانی راستشو بخواد. من واقعا کالاهای ایرانی خیلی دوست دارم، چه لباس و چه وسایل خانگی و وسایل برقی هستی که باشه، چون به هر حال اگه یه وقتی مشکلی برای این وسیله پیش بیاد میشه تعمیرش کرد، میشه درستش کرد و به نظرم کیفیتش هم بهتره. حالا من میگم وقتی وسیله که داخل کشور خودمه قیمتش مناسب تره و بعدا هم میشه تعمیرش کرد و درستش کرد، چرا برم سراغ اجناس خارجی و پول بیشتری بدم؟ ممنونم، روزتون بخیر.
زهر خانم نوشتن که 7 سال پیش 24 جفت جوراب خریدم، همش هم یه شکل بود، برای اینکه ارزون در بیاد اینجوری خریدم. تازه تازه داره تموم میشه، یعنی دیگه خیلی حالم بد از اینکه جورابم همیشه یه شکله. میگه البته یه خوبی هم داره زهر خانم، اینکه مثلا یه لنگش سوراخ شد جفتشو نمیندازی بیرون، یه جفت از این میپوشی، یه جفت تازه برمیداری، یعنی یه لنگ تازه برمیداری، اینم بد نیست.
بخواییم ارزان‌تر خریدیم، باید اول هر جنسی رو که میخواییم اون مارکش رو در نظر بگیریم، چند جا قیمت کنیم و از طرفی به عمده فروشی های اون جنس مراجعه کنیم، یا اگر یک کالای گران قیمتی از نمایندگی های فروشش مراجعه کنیم، مطلبا قیمت مناسب تری دارن. و از طرفی هم باید با مشاوره و مشورت کردن با دیگران هم بدونیم، مثلا بعضی کالا هست که برند هم یه قیمت های بالایی دارن ولی کالایی هستن نوپان با یک اسمای جدید و ولی خب کیفیت های خوبی رو دارن و به نسبت مناسب قیمت هم در میان و واقعا کیفیت کارایی خوبی هم دارن. بیاییم اونجوری هم میتونیم که نیازمون رو با ارزان خریدن و با اینجور انتخاب کردن هم برطرف کنیم انشالله. منصور محمدی هست که امان خدا نگرد.
علی آقا هم نوشتن که من یه شگرد جالبی دارم که شاید به کار شما بیاد و به کار شنونده‌هاتون بیاد. ایشون نوشتن که قبل از خرید قیمت رو از چند جا در میارم، یعنی تحقیق میکنم راجبش، بعد وقتی که برای خرید میرم از فروشنده میپرسم که مثلا فلان برند و فلان مدل چنده، بعد فروشنده متوجه میشه که من یه جوری اطلاعات دارم راجع به اون محصول و سعی میکنه پایین ترین قیمت رو بگی که من از اون بخرم و اینجوری میشه که من ازش میخرم و ارزون میخرم.
من وقتی که میخوام یه جنسی رو بخرم، خب قطعا یه چند جا قیمت میگیرم، به کیفیت جنس نگاه میکنم و سعی میکنم جایی که ارزون تر اونجا جنس بخرم. البته خب کیفیت خیلی برام مهمه که یه جنسی رو بخرم که دوام داشته باشه، ولی خب سعی میکنم جنس ارزون ترم بخرم، چون هر این دلیل نمیشه که هر جنسی که گرون تره کیفیتش بهتره دوامش بیشتره. پس باید اول جنس رو قطعا بشناسیم که جنس خوبی هست یا نه و قطعا هم چند جا باید قیمت بگیریم که روی جنس مناسب با کیفیت و ارزش انتخاب کنیم. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما خانم اکسیری عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. راشدی از تهران نوشته که آبجی ارزونی مگه میشه؟ مگه داریم؟ کو؟ کجا؟ تو خواب؟ تو رویا؟ هوا گرمه، من فکر میکنم حالتون بده که راجع به ارزونی صحبت میکنین. نه آقا خانم، من نمیدونم آقا یا خانم راشدی از تهران، ما نمیگیم که ارزونه، میگیم که شما چطوری ارزون تر خرید میکنین. یعنی به جای اینکه مثلا یه لباس و یه تیشرت رو بری مثلا 1,000,000 تومان پول بدی، همون تیشرت با اون کیفیت رو مثلا میری میخری 200,000 تومان. میشه؟ داریم؟ نمیدونم. شما لطفا راجبش فکر کنین، نظرتون رو برای ما بفرستین به 3036-37 یا تماس بگیریم با شماره 22-65-25-25. یه برنامه کوتاه داریم با نام آقای سپرده با موضوع حذف شرط داشتن گواهی نامه برای خریداران خودرو. میخواییم این رو تقدمتون بکنیم. این طنز نقادانه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:55 از رادیو اقتصاد بشنوید.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
شرط، شروط، مشروط. شروط ضمن عقد رو چطور بپیچونیم؟ ببخشید، چطور شروط ضمن عقد را مدیریت کنیم؟ روز داخلی خواستگاری.
به هر حال وظیفه ما پدرهاست که فکر کنیم و برای پسر و دخترمون دستی از آستین بیرون بیاریم و آستین همتی بالا بزنیم. شما به عرض بنده موافق هستین؟ به 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 به، من عاشق این سکوت‌های داله بر موافقت و رضایت هست. با این توضیح و با اون سکوت شیرین شما، بنده خواهش میکنم این پسر رو به نوکری و غلامی قبول کنی. درسته که بنده پدرش هستم، ولی هرگز راضی نمیشم دختر شما رو از منزل با صفای پدرش، از این شرایط امن، از این ناز و نعمت بیرون بیارم و بسپارم دست پسری که به جای تبدیل کردن خونه پدری به یک خاطره شیرین، ازش حسرتی بزرگ میسازه در ذهن دخترتون. نه، من همین جوری نمیرم خواستگاری. من آستین بالا میزنم برای پسری که
متوجه شدم. خیلی هم از شما ممنونم که انقدر جانب حق و عدالت رو نگهداری میکنید. اونتا منم به عنوان بابای دختر نمیتونم فقط به حرفای شما تکیه کنم. رو راست، از اونجایی که قریب و آشنا پاشنه در خونه بنده رو از جو در آوردن.
واقعا؟
یعنی به حرف من شک دارید؟ خیال میکنید دارم بازرگرمی میکنم؟ میدونی منو منزل با چه بدبختی براتون بین مریض وقت جور کردیم؟ آخه کدوم خواستگار صبح شنبه ساعت 10:25 از در خونه عروس رفته داخل؟
ببخشید، فقط محض آگاهی پیدا کردن میپرسم، چون خودم دوتا دخترم دارم.
بپرسید.
جسارته، ولی برنامه بعد از ظهر چیه؟
میدونستم میپرسید. شما 11:15 از اینجا تشریف میبرید، من تا 12:15 میخوام. ساعت 1 نهار، از 2 تا 3:30 مرور شروط ضمن خواستگاری، رأس 4 فریدون پسر لبنیاتی سر کوچه با مادر پدرش میان، 5:30 تشریف میبرن، 6 تا 8 مهندس پرتغال میاد همراه همسرش و قابعکس پسرش که در پرتغال هستن.
اون وقت اگه ما الان به تفاهم برسیم، تکلیف قرارتون با ماسبندی و پرتغال چی میشه؟ یعنی میدونید منظورم اینه که
گرفتم منظورتو. ببین آقای سپرده، به فرض من و شما و منزل و پسرتون و دخترم به تفاهم رسیدیم، همین فردا که نمیذارم دخترمو ببری، شما نصف مهریه دخترمو میریزی به این حساب. اگه در 1 سال آینده همه رفتاراتون درست بود، مبارکه، عروسی برپا میشه. قبل از ترک سالن عروسی باقی مهریه رو میریزید، عروستون رو میبرید. ان شاءالله یه عمر یمن و برکت با خودش میاره تو خونه و زندگیتون.
واقعا جدی میفرمایید؟
ما یه شوخی داریم با هم.
راست؟ من اولین بار همچین حرفایی رو میشنوم.
ببین آقا سپرده، دختر من 1000 تا خواستگار داره. نه آشپزی بلده، نه سفره آرایی، نه خونه داری میدونه چیه، نه فک فامیلی شوهر. عوضش تا دلت بخواد لوس و نونوره. البته وقت حرف زدن فکر میکنی انگلیسی رو با لهجه هندی داره بلغور میکنه، ولی نه، داره فارسی حرف میزنه با 5 جه اضافه. مثلا اجینا میجام، اجونا نمیجام، یعنی از اینا میخوام از اونا نمیخوام. جم ببیر یعنی گم بمیر. خاج عالم تو جرت،
یعنی خاک عالم تو سرت.
آفرین. ببین آخ سپرده، رو راست بعد موقع اومدی خواستگاری. پارسال همین موقع دختر بزرگم و شوهر دادم، بگو به کی؟
خلبان؟
نه.
ملوان؟
نه.
دکتر؟
نه.
استاد دانشگاه؟
نه.
به کی؟
پسر اسماعیل چرچی، وقتی تو بازار حمال بود.
خب یعنی با ما دشمنی داری؟
نه، من مثل این خودروسازا تابع شرایطم. وقتی مشتری زیاده قانون از خودش در میاره که مشتری باید گواهی نامه داشته باشه.
خب مگه الان فرق کرده؟
آقا رو الزام و شرط گواهی نامه پر. حالا بگو چرا؟
میخواد درس بخونه؟
کی؟
خودروساز دیگه.
آه نه،
میخواد بره کلاس سفره آرایی و آشپزی؟
نه،
منتظر پسر پادشاهه.
یعنی چی؟
کلنگ کفش رو جا بذاره؟
برای اینکه مشتری کم شده.
میگم این همه خواستگار یه دفعه از کجا پیداشون میشه؟
سپرده، فرصتی برای تحلیل، برای تفسیر، برای تحریر. سپرده ضد انحصار، نگه بار دوبار. سپرده دلتو برده.
چطور سپرده؟ به نظر رسوندی مطلبو؟
کار از رسوندن مطلب گذشته بی محل.
نگرفتم مطلبو، ولی دارم از گرسنگی پس میافتم.
خب ما در برنامه 98 کمی بیشتر میایم گلچین برنامه های هفته براتون پخش میکنیم که هر کدومو دوست دارین هفته آینده گوش کنین. این هم بخشی از برنامه آقای سپرده بود، طنز نقادانی آقای سپرده، که شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:55 دقیقه از رادیو اقتصاد پخش میشه. برنامه کوتاهی اما شنیدنی، امیدوارم بشنوید. اما اینکه چطور ارزون تر خرید بکنیم همچنان موضوع ماست، همچنان برقرار راجبش فکر کنیم، با ما در ارتباط باشین. یه بخشی که تو برنامه 98 کمی بیشتر تقدیمتون میشه اینه که ما صحبت میکنیم با آقای مغنی باشی که مستندساز هستند و ایرانگرد و جاهای بکر ایرانی که شما نمیشناسین و معمولا سفر نمیکنین و معرفی میکنن. الان هم ارتباطمون برقراره. آقای مغنی باشی سلام، روز بخیر.
با نام خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون در رادیو اقتصاد. امیدوارم حال دلتون خوب باشه و آدینه خوبی رو آغاز کرده باشه.
سپاسگزارم، متشکرم. خب کجا تشریف دارین الان؟
من الان کاشان هستم، در هوای گرم کاشان بسرم برم و کاشان گردی.
چقدر خوب، الان کاشان هوای مناسبی داره واسه گشت و گذار؟
اصلا و ابدا، بالای 40 درجه هست هوا. ولی
چرا شما اونجا این؟
طبیعتا من کاشانی هستم.
خب.
به زادگاه خودم اومدم و به هر حال اومدم کاشان. و کاشان البته خوبیش اینه که اقلیم های کوهستانی و هوای خنک هم داره. همین الان که کاشان بالای 40 درجه هست، با 50 کیلومتر تقریبا به سمت جنوب غربی میتونید به جایی برین، همین الان در ارتفاعش بس هستش و هوا خنک و بسیار هم آب و هوای عالی و خوبی داره. منطقه کاموت، هوگان، منطقه خدمت هم جوشغان قالی، غذاان، روستای غذاان هستن در واقع جاهایی که هوا حدودش 20 درجه حد دقیقا تا 25 درجه اختلاف دما با خود شهر کاشان دارن.
چه ایران با صفایی داریم ما واقعا. خب آقای مغنی باشی از کاشان میخواییم برای ما صحبت بکنین امروز یا جای دیگه؟
نه، من امروز میخوام شما رو دعوت کنم برای قارنوردی.
خب.
و البته نقارهایی که به تجهیزات آنچنانی نیاز داره و باید کل کنگاش کرد، بلکه به قارهایی که یه جورایی برای درمان هستن و شما میتونید وقتی باید این قارها بشین به در واقع آرامش خیلی خاصی برسین، حس خیلی خوبی رو درک بکنین، فارغ از دغدغه های روزگار چند ساعتی رو به آرامش کامل برسه.
درسته.
و این غارها چیزی نیستن جز غارهای نمکی ایران. ما تو ایران غارهای نمکی زیادی داریم، یعنی در واقع گنبدهای نمکی زیادی توی ایران هستش و در اکثر استانهای در واقع کشورمون ایران، به خصوص کشور قسمت‌های جنوبی ایران میتونیم ببینیم تا مرکز. قدیمی ترین غار، غار نمکدان قشم هست، نمیدونم رفتین ببینین یا نه.
بله خیلی جذابه،
غار بسیار زیبا قدیمی، حدوداً 570 تا 80 سال از عمرش میگذره و میشه گفت جایی که همون بحث تنفس و نفس‌های عمیق کشیدن برای کسایی که بیماری آسم دارن و که کمی نارت تنفس دارم خیلی توصیه شده و من خودم هم دیدم مثلا این اتفاق که به هر حال چون اون جاذبه خود نمک و در واقع میشکو فضایی که داره میشه گفت که و غار نمکی قشم یکی از غارهای زیبا دیدنی و قابل در واقع استفاده هستش. و باید بگم که توی قسمت جنوب کشورمون باز مثلا طرف بندر خمیر همون استان هرمزگان اگه بریم یه منطقه هست به نام منطقه سیاهکش.
بله.
اونجا یه منطقه دره هستش که آب گرم هست و بسیار زیبا، سلسله آبشارهای آب گرم شما اونجا میتونید ببینید و خیلی ها برای آب درمانی وقتی مثلا به استخرها و حالا جایی که طبیعی شده میرن از ماهی های استفاده میکنن که پوست های مرده پا رو در واقع میکنه و در واقع بازشکن دکتر فیش همون دکتر بله. ماهی که دقیقا همین ماهی های در واقع مرده ها در توی این آب گرم سیاهکش هستن و بسیار هم جالب وقتی شما وارد آب میشین و میخواین به هر حال تنی با بزنین ماهی ها میان دورتون جمع میشن و نوک میزنن به بدنتون. یه حس
سیاهکش اسمش چرا سیاهکش بود آقای مغنی؟
یکی از دلایلش این بوده اونجا یه آبشاری داره که زیر این آبشار یه گودال داره. بله. یه مرد سیاه چرده اونجا در واقع در حال شنا بوده سقوط میکنه و اونجا از دنیا میره. بعد از اون دیگه اسم این میمونه مرد سیاهکش. در واقع یعنی در واقع این آبشار یه فرد سیاه چرده رو در واقع به کام مرگ کشونده و در همین بهش میگن سیاهکش. و یه غار نمکی در کنار این منطقه هستش
درسته.
با خاک رس بسیار زیبا و دیدنی که شما وقتی وارد این غار میشین خب یه حس بسیار خوبی بهتون دست میده. ضمن اینکه در انتهای غار هم لانه خفاش ها هستش اونجا خفاش هم زندگی میکنه و به هر حال یک منظره فوق العاده زیبایی داره. قندیل های نمکی خیلی خوب میدین و خوشبختانه به خاطری که خیلی شناخته نشده اونجا قندیل های سالمی داره و میشه گفتش که طبیعت خیلی بکر و جذابی داره که امیدوارم اگه قرار باشه تخریب بشه هیچ وقت شناخته نشه.
همینطوره، باید حواسمون باشه وقتی جاهای بکر میریم و هر جا هستن سفر میکنیم مراقب باشیم که به طبیعتش و
به خصوص این در واقع گلده های نمک اون قار به خاطر نوری که کمتر دیده شده رنگ های آبی و سبز رو به خودش گرفته و این الماس میدرخشه، خیلی جذاب و دیدنی هستش. و خب نمک بسیار قندره که در زمانهای خیلی دور بودن 100-150 سال قبل‌تر از نمک اون منطقه استفاده می شده. همین الان هم بومیان دارن از نمکش استفاده
می کنن. خیلی ممنونم آقای مغنی باشی، فرصتمون خیلی کمه. ما همین رو یادداشت کردیم.
آره یه کوچولو یه جایی بگم که تهرانی ها حداقل استفاده بکنن و کسایی که اطراف تهران بله. و استان سمنان هستن در گرمسار هم غارهای نمکی فوق‌العاده زیبایی داریم که برای عکاسی و برای تماشا کردن فوق‌العاده عالیه. بزرگراه حرم به حرم از سمت قم به سمت گرمسار که میرین حدوداً 20 کیلومتر فکر کنم 40 کیلومتر گرمسار سمت راست غارهای نمکی گرمسار هم میشه معرفی کردید، جای بسیار دیدنی.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. هفته خوبی داشته باشین آقای مغنی باشی. خدا حافظتون تا هفته آینده. خدا نگهدار. لطفا همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه 98 و کمی بیشتر.
با خیالت امشب ای بی وفا نگارم سر به شانه های خیابان میگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده امشب، بیقراریم را به باران میسپارم به باران میسپارم. یار شیری بی تو غمگین شده
تو بی اثر شوم، می شود شبی می شود شبی قرب خنده عاشقانه تو سهر شوم، ای بهانه زنده بودنم شوق دیدنت می کشد مرا سمت خانه سی بنات در خیال خود با تو دل خوشم، ای بهانه عاشقانم یار شیری زبانم چراغ خیالم ماه زیبای من آرزوی محالم قهوه چشمت
روزتون بخیر باشه همیهنان محترم. اینجا رادیو اقتصاد، رادیو شما تنظیم شده روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرز. هر جمعه رأس ساعت 10 صبح شنونده برنامه 98 کمی بیشتر باشین که بهتون قراره کلی خوش بگذره. ما بخشای مختلفی از برنامه هفته قبل رو هم لابلای برنامه مون پخش میکنیم که شما گوش کنید. یه وقتی اگر علاقه مند هستین این برنامه رو دنبال بکنید. یکی از این برنامه ها اسمش از چرخ زندگی، پنجشنبه ساعت 10 صبح پخش میشه و این هفته به این موضوع پرداختن چگونه به فرزندانمون در انتخاب رشته و مسیر شغلشون کمک بکنیم که دکتر مهیار مومن توی این برنامه پاسخ این سوال رو دادن. بشنویم.
من درس امروز رو به ذهنم اومد چند قدم تقسیم کنم. در قدم اول میخوام بگم باید بدونیم قرار نیست به فرزندانمون یک رشته خاص و یک دانشگاه خاص رو به عنوان هدف معرفی کنیم، بلکه ما باید به فرزندانمون کمک کنیم که یک انتخاب درست و حرکت مناسب به نظرم به سمت پیشرفت و تکامل فردی یا رفاه اجتماعی داشته باشن. تو قدم دوم اولیای ما و شنوندگان عزیز ما باید بدونن که از لاء مثلث انتخاب رشته استعداد، علاقه و بازار کاره و توی این ایام اگر میخوان از استرس بچه ها کم کنن باید روی این موارد تمرکز کنن. قدم سوم بحث به نظرم باید نقش خودشون رو تعیین کنن تا بتونن راهنمای خوبی برای فرزندانشون باشن و موفق عمل کنن توی این ایام. یه جمله طلایی به نظرم میتونیم اینجا بگیم،
حتما بفرمایید.
ما باید اولیای حمایتگری باشیم نه مداخله کننده. حمایتگری به چه معناییه؟ از نظر من با توجه به حالا شناختی که نسبت به این نسل دارم اینه که ما کنار فرزندمون حضور آگاهانه داشته باشیم، نه اینکه خودمون سراسر تو این ایام سراسر از استرس باشیم، بی برنامگی باشیم، هر چیزی رو که میشنویم به فرزندمون منتقل کنیم. در واقع یک جمله بخوایم بگیم، ما باید راهنما و همراه خوبی باید برای فرزندمون باشیم، چون اگر در این ایام این الگو پذیری خوب رو نتونیم به فرزندمون القا کنیم، اون اعتماد و مقبولیت اعتماد شما از دست میده و ما مقبولیت خودمون رو در مقابل اون از دست میده.
آی دکتر، یعنی اینطور هست که یه سری از خانواده ها تو این ایام مهم به جای اینکه حواسشون رو اینجا بذارن